بعد از ظهر در ایران من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. نرخ تورم در آمریکا و اروپا به بالاترین سطح خود در دهه‌های اخیر رسید. بمباران منطقه ماریوپول در شرق اوکراین در شامگاه سه‌شنبه نیز ادامه یافت. و در سال گذشته در ایران حدود 1500 نوزاد از مادران 10 تا 14 ساله متولد شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. نرخ تورم سالانه در آمریکا به 8.5% در ماه مارس رسید که بالاترین نرخ تورم در 40 سال گذشته است. نرخ تورم در بریتانیا نیز به 7% رسیده که بیشترین نرخ تورم 30 سال گذشته در این کشور توصیف شده است. نرخ کنونی تورم در کشورهای حوزه یورو 7.5% است، ولی در برخی از کشورهای خارج از حوزه یورو این نرخ به 15% هم رسیده است. بالا رفتن قیمت نفت و گاز و مواد غذایی دلیل اصلی بالا رفتن نرخ تورم در همه کشورهای پیشرفته جهان عنوان شده است. در اروپا قیمت گاز دست کم 30% و قیمت برق دست کم 20% افزایش یافته است. اروپا حدود 1/4 نفت و 40% گاز مورد نیاز خود را از روسیه وارد می کند. جنگ اوکراین و تحریم های بی سابقه علیه مسکو سبب شده صادرات گندم و روغن از روسیه و اوکراین به شدت کم شود و قیمت سایر اقلام غذایی نیز دست کم 30% افزایش یافته است. روسیه به بمباران شهر بندری ماریوپول در شامگاه سه‌شنبه ادامه داد. به گفته مقامات اوکراینی در حملات روز گذشته بندر ماریوپول و یک مجتمع تولید فولاد که محل استقرار سربازان ارتش اوکراین است هدف قرار گرفتند. مسکو میگوید بیش از 1000 سرباز اوکراینی خود را به نیروهای ارتش روسیه تسلیم کردند، ولی مقامات اوکراین تاکنون این موضوع را تایید نکردند. به گفته مقامات محلی و رئیس جمهوری اوکراین بیش از 20000 نفر از ساکنان ماریوپول در تهاجم اخیر روسیه کشته شدند و ساکنان شهر با کمبود شدید آب، غذا و برق روبرو هستند. رئیس جمهوری اوکراین در چند روز اخیر نسبت به حمله گسترده روسیه به مناطق شرقی آن کشور در روزهای آینده هشدار داده است. بر اساس آمار منتشر شده از طرف سازمان ثبت احوال در سال گذشته نزدیک به 1500 نوزاد از مادران 10 تا 14 ساله متولد شدند. بر اساس این گزارش تعداد نوزادانی که از مادران 10 تا 19 ساله نیز متولد شدند بیش از 69000 نوزاد بوده است. کودک همسری در ایران پدیده‌ای است که در دهه‌های گذشته رواج بیشتری یافته و برخی از روحانیون نیز آن را امری عادی و ضروری قلمداد می‌کنند. فعالان حقوق زنان و کودکان می‌گویند تشویق به کودک همسری باید جرم شناخته شود و دولت با آن مقابله کند. در گزارش سازمان ثبت احوال با احتساب آمار زاد و ولد و مرگ و میر در سال 1400 گفته شده که نرخ رشد جمعیت در سال گذشته 7% بوده است. اما محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران برای بررسی ساخت و ساز شبانه در میانکاله یک تیم انتظامی قضایی را به منطقه اعزام کرد. گرچه روز گذشته دادستان کل ایران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرده بود، اما بر اساس گزارش‌هایی که در رسانه‌های داخلی منتشر شده عملیات ساختمانی در منطقه تا روز چهارشنبه ادامه یافته است. چند روز پیش نیز رئیس سازمان محیط زیست گفته بود که این پروژه مجوز زیست محیطی دریافت نکرده و هر گونه ساخت و ساز در میانکاله غیر قانونی است. همراه هستیم با منصور سهرابی، فعال محیط زیست، ساکن آلمان. آقای سهرابی، با توجه به اینکه خب می‌بینیم که از طرق مختلف و دستگاه‌های امنیتی و قضایی تلاش میشه که این پروژه متوقف بشه، اما چه دست‌هایی در کار هستن که ما می‌بینیم همچنان شبانه احداث این پروژه ادامه داره و خب کاری هم صورت نمیگیره به اون صورت؟
درود بر شما. ببینید، سرمایه گذارانی که برای احداث این پروژه سرمایه گذاری کردن و اونجوری که من دریافتم، یکی شرکت سیمان ناین هست، ساری شمال هست، شرکت موقع امین هست، یک سرمایه گذار اصلی دارد به نام آقای عبدی که از خریداران بانک ایران زمین بودن. اینها به روابط خاصی رو دارن، مخصوصا اینکه آقای عبدی ظاهرا با نهادهای خاصی مرتبط هستند و مورد حمایت شدید رئیس مجلس جناب آقای قالیباف هم هستند. بسیاری از پروژه هایی که در ایران میبینیم و از این دست هستن اغلب مجوزهای لازم رو کسب نکردن. حتی این در پروژه های سدسازی هم ما شاهدش بودیم. اصولا سازمان محیط زیست هنوز اون حالتی که بتونه جلوی تخلفات رو بگیره نداره، یعنی قدرت اجرایی نداره و بیشتر حتی بین مسئولین هم به عنوان یک سازمان تزیینی بهش نگاه میکنن. از یه طرف هم نباید فراموش بکنیم که مقامات محلی مازندران هم از این پروژه حمایت میکنن، هم مورد تایید استانداری هست، هم مورد تایید نمایندگان مجلسی هست که در اونجا هستند و در واقع اینها منافعی رو دارند، جلو میبرند برای خودشون که این منافع اونها ممکنه با لغو این پروژه یا جلوگیری از ادامه فعالیت این پروژه به خطر بیفته. لذا قبلا هم در خبرها بوده، ببین همین سال گذشته بیش از 100 تا پروژه در مجلس اومدن و در واقع مورد بررسی قرار گرفتن که مجوزهای لازم زیست محیطی رو نداشتن. متاسفانه من شنیدم آقای قالیباف اشاره میکرد که این پروژه مراحل کامل اداری خودش رو طی کرده، یعنی قبلا اومدن به اینها مجوز دادن به این پروژه‌ای که نمیباید اصلا اونجا اجرا بشه. اصلا ما حق نداریم در مکانی مثل میانکاله چون این پروژه هایی رو اجرا بکنیم، نه تنها چون این پروژه، حتی پروژه هایی که خطرات کمتر از این هم دارند و ما حق نداریم در اونجا احداث بکنیم.
آقای سهرابی اشاره کردید که خب نباید این پروژه ها در این گونه مکان ها صورت بگیره. منطقه میانکاله از لحاظ زیست محیطی چه اهمیتی داره که فعالان حقوق محیط زیست و مسائل بشری فکر میکنن که نباید در این منطقه این مجتمع پتروشیمی تأسیس بشه؟
میانکاله در حقیقت جزء مناطق چهارگانه هستند، مناطقی که نمیبایست هیچ تغییر کاربری در اونها ایجاد بشه، جزء کنوانسیون های مختلفی هست، مورد تایید یونسکو هست. اگر هر تغییری در اونجا اعمال بشه هم از اون کنوانسیون ها خارج میشه، یعنی به عنوان منطقه پناهگاه حیات وحش که شناخته شده در یه جایی به عنوان منطقه حفاظت شده عنوان شده، و این میتونه اون اهمیت منطقه رو به خطر بندازه. از یه طرف دیگر هم نباید فراموش بکنیم خب صنعت پتروشیمی یک صنعت آببری هست، آب بسیار زیادی لازم داره. اصولا مکانیابیش غلط بوده، این پروژه نمیباید اونجا باشه. حتی اگر منطقه پناهگاه حیات وحش نبود و جزء کنوانسیون رامسر هم نبود، اون منطقه مکان مناسبی برای پروژه پتروشیمی نیست. این آب زیادی رو میخواد که اونجا ما دشتایی رو داریم که با کمبود آب مواجه هستن. بعد این مسئله پساب داره، مسئله آلودگی داره، آلودگی خاک داره، آلودگی آبهای زیرزمینی رو داره، مسئله آلودگی هوا رو داره. اصولا در شمال ما باید دنبال طرح‌های پایداری باشیم که میتونه اکوتوریسم پایدار رو توسعه بده، به جای اینکه چنین پروژه‌هایی انجام بشه که نفعی هم برای افراد محلی نداره. من زیاد دیدم که گفته میشه این برای اشتغال زایی هست، در حالی که اینجوری نیست. معمولا تجربه نشون داده چون این پروژه های هیچ نفعی برای مردمان محلی نداره، بلکه آسیب زیادی هم به دامدارانی میرسونه که در اونجا از مراتع استفاده میکنند و در حقیقت میتونه آثار بسیار زیانباری رو به دنبال داشته باشه.
سپاسگزارم. منصور سهرابی فعال حوزه محیط زیست همراه ما بود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما در حمایت از آن دست از نویسندگان ایرانی که کتاب‌هایشان به دلیل سانسور در جمهوری اسلامی مجوز انتشار دریافت نکردند، دو ناشر ایرانی در آلمان به نام‌های سوژه و حافظ و گوته تصمیم گرفتند آثار آنها را چاپ کنند. رمان تهران خیابان انقلاب نوشته امیر حسن چهلتن اولین کتابی در این راستاست که به تازگی در آلمان به فارسی منتشر شده است. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
امیر حسن چهلتن رمان نویس سرشناس و عضو کانون نویسندگان ایران که به دلیل سبک و شیوه نویسندگیش او را در آلمان بالزاک ایران می نامند، نزدیک به 20 سال است آثارش در جمهوری اسلامی مجوز انتشار دریافت نکرده و او به ناچار کتابهایش را به زبان آلمانی منتشر کرده. اگرچه علاقه فراوان دارد اثری که خلق می کند ابتدا به فارسی در ایران چاپ شود. تهران خیابان انقلاب یکی از رمان‌های آقای چلتن است که برای نخستین بار 13 سال پیش به زبان آلمانی با ترجمه خانم سوزانه باغستانی منتشر و سپس به چند زبان دیگر از جمله انگلیسی و ایتالیایی هم چاپ شد. حال در حمایت از آن دست از نویسندگان ایرانی که کتابهایشان به دلیل سانسور در جمهوری اسلامی تاکنون مجوز انتشار دریافت نکردند، دو ناشر ایرانی آلمانی با نامهای سوژه و حافظ و گوته در حرکتی تازه تصمیم گرفتند در مرحله نخست 8 رمان آقای چلتن را در آلمان به زبان فارسی منتشر کنند و در این باره مجید محیط مدیر نشر سوژه اینطور به رادیو فردا گفته.
قرار شد که نشر سوژه و انتشارات گوته و حافظ در بن با همکاری همدیگه 8 کتاب از آقای چلتن رو که اجازه نشر در ایران پیدا نمی کنن اینجا به شکل فارسی برای علاقمنداشون در بیاریم به انتشار برسونیم. کتاب اول آقای چلتن به اسم تهران خیابان انقلاب محتواش به وقوع پیوستن انقلاب هست. دو تا شخصیت مشخص مرد داره تو این کتاب که این دو شخصیت در واقع نمونه های انسان‌هایی هستند که بعد از انقلاب تغییر چهره میدن، تغییر شکل پیدا میکنن به یک شخصیت زن و میپردازه از لحاظ موضوعی به مسائل انقلاب، تاریخ انقلاب، به چه شکلی انقلاب صورت میگیره و این دو تا شخصیت مرد چجوری تغییر میکنن با روال شکل‌گیری حکومت و به قدرت رسیدنشون و تغییر اون جامعه مرد سالاری رو در واقع میشن الگوهایی برای این قضیه و شخصیت زن که به حال مشکلاتی پیدا میکنه از بعد انقلاب تا ادامهش و بعد به زندان منجر خواهد شد. حالا برای اینکه کامل توضیح ندم ولی مشخصا تعریف میکنه اون چه که اتفاق افتاد به شکل مستند. آقای چلتن خیلی بهش توجه میکنن که توی نوشته هاشون بیشتر بسیاری از وقایعی که اتفاق میفته گذشته اون جنبه داستانیش جنبه تاریخی دارن و این در واقع تو این کتاب به وضوح میشه دیدش. این کتاب برای اولین بار به شکل ترجمه چاپ شده به آلمانی و تا به حال به 5 زبون دیگه هم ترجمه شده. اینجا تو آلمان که به هر حال کتاب تهران خیابان انقلاب از آقای چلتن بسیار با موفقیت روبرو شد، نقدهای بسیاری در موردش نوشته شد و توجه خیلی زیادی به این کتاب شد. یعنی در واقع یکی از معدود کتاب‌هایی بود که از تاریخ انقلاب توضیح میداد. این 8 کتاب به مرور به فارسی چاپ خواهند شد. این رو توضیح خواهیم کرد در سراسر دنیا.
رمان تهران خیابان انقلاب نوشته امیر حسن چلتن از شکنجهگری میگوید که در زندان به قربانیش دل بسته، بعد به او تجاوز کرده و سرانجام تصمیم میگیرد با این زن ازدواج کند. این رمان به تازگی از سوی دو ناشر ایرانی آلمانی با نامهای سوژه و حافظ و گوته به فارسی منتشر شده و قرار است به تدریج این دو انتشاراتی 7 اثر دیگر از آقای چلتن را راهی بازار کتاب در خارج کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صحنه
من گیم مرغانه، شما چی گیم
کنین چوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Say it again!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
اما وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران میگوید نقض مکرر حقوق بشر در زمینه‌های مختلف در جمهوری اسلامی در سال میلادی گذشته تشدید شده است. در این گزارش از بازداشت‌های سیاسی، شکنجه، قتل، آدمربایی، اعدام‌های مغایر با حقوق بین‌الملل و دستگیری‌های خودسرانه اشاره شده است. دستگیری وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی مدنی، بازداشت غیرقانونی دیگراندیشان و اقلیت‌های دینی به عنوان موارد نقض حقوق بشر در ایران ذکر شده است. بدرفتاری با زندانیان و عدم رسیدگی پزشکی به آنان به ویژه در دوران همه‌گیری بیماری کووید 19 در زندان‌ها از دیگر مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید. روز خوش.